أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز چون روز اول این جلسه و مباحثه است و مصادف با شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء، هم روز اول این بحث و هم ولادت با سعادت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا تیمنن و تبرکن، روایتی رو در آغاز بحث عرض میکنم، میخوانم، امیدوارم که برای همه ما سرمشق و سرلوحه برنامه های ما قرار بگیر. عن الریان ابن سلت قال قلت للرضا علیه السلام ما تقول فی القرآن، فقال کلام الله لا تتجاوزو ولا تطلب الهدى فی غیره فتدلو. توحید صدوق صفحه 223 و در عمالی هم این روایت ذکر شده صفحه 226. راوی میگوید از امام رضا علیه السلام سوال کردم که شما درباره قرآن چه میفرمایید؟ یه جمله کوتاه حضرت فرمودند که قرآن کلام خداست. هیچگاه از کلام خدا عبور نکنید و هدایت را در غیر کلام خدا جستجو نکنید، که اگر این چنین کنید گمراه خواهید شد. در یه روایت دیگری هم از امام رضا علیه السلام وارد شده است که یه وقتی یه روزی ایشون درباره قرآن و عظمت قرآن سخن می گفتن، تعابیری رو در مورد قرآن به کار بردن که حبل الله المتین، قربت الوسقا، المعدی الى الجنه. و حالا من این عبارت یادم نیست، و المبعد عن النار، چیزی شبیه به این مضمون. و در این حال در یه روایت دیگری باز می‌فرماید که در قرآن متشابه و اینها داره و متشابهات رو باید به ما برگردانی تا بتوانید از قرآن استفاده کنید. تجاوز از کلام خدا و عبور از کلام خدا به چه معناست؟ این که می‌فرماید قرآن کلام خداست، نباید ازش عبور کنید، نباید هدایت را در غیر کلام خدا جستجو کنید. خب این معناش روشنه، قرآن کتاب هدایته، خودن به ناس. وقتی کتاب هدایته یعنی از اول تا آخرش اصلا برای هدایت انسان نازل شده. اگر کسی بخواد در مسیر هدایت باشه باید در چارچوب قرآن حرکت کنه، و اگر از این جاده خارج بشه خب روشن است که منحرف میشه و این گمراهی به دنبال خواهد داشت. حالا من فعلا در مقام تبیین و توضیح این روایت بیش از این اندازه نیستم، فقط تیمنن و تبرکن خواستم به مناسبت شروع این بحث و ولادت با سعادت امام رضا جلسمون را منبر کنیم به کلام نورانی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، تا انشاءالله به برکت اون وجود مقدس بتوانیم و استعداد پیدا کنیم که از این کتاب تا اونجایی که مقدوره استفاده کنیم، و الا شأن این کتاب، عظمت این کتاب اونقدر بالاست که همه ما، همه تلاش های بشر رو با هم جمع بکنن بازم کما هو حقه نمیتونن از این کتاب استفاده کنن. عنوان بحث ما اونجوری که به من گفتن آیات الاحکام، حتما در سال گذشته اون مباحث مقدماتی که برای این بحث لازمه اینجا گفته شده، اما من حالا با فرض این که این مطالبی که میخوام عرض بکنم قبلن ارائه شده در تلیعه بحث و ورود در بحث آیات الاحکام قاعدتا این مطالب مطرح شده، فقط یه مرور اجمالی در این جلسه راجع به این چند نکته‌ای که میخوام عرض کنم خواهم داشت، خیلی خلاصه و گذرا. این که اصلا آیات الاحکام یعنی چی؟ تعریف آیات الاحکام چی؟ بحث از آیات الاحکام چه اهمیتی داره؟ منابع تفسیری آیات الاحکام را حتما گفتن و میدانی، اون دیگه حالا خیلی. و نکته آخر این که آیا تفسیر آیات الاحکام یک روش تفسیری است یا نه مثلا متفاوت از بحث روش تفسیره. اما تعریف آیات الاحکام اینه، آیات الاحکام آیاتی هستند که در اونها یک حکم تکلیفی یا وضعی به صراحت بیان شده و یا با استنباط و اجتهاد یک حکم شرعی از اون استفاده میشه. آیاتی که به صراحت حکم شرعی رو بیان کرده اند معلومه، اما آیاتی که مورد استناد قرار میگیرن و بعضن یک حکم شرعی از اونها استفاده میشود مختلف. ممکنه یه آیهی به نظر یک فقیه بتواند مورد استدلال و استناد واقع بشه، اما به نظر فقیه دیگر چنین قابلیتی نداشته باشه، و لذا علت اختلاف عدد آیات احکام همین جهته. عدد آیات الاحکام را شنیدی چند تاست؟ حد اقل، اما به بالا، بالاتر از هزار و هزار و اندی هم ذکر کردن. خب چرا اینجوریه؟ علتش همینه که بعضی از آیات به نظر بعضی از فقها از جمله آیات الاحکام به نظر بعضی از فقها اصلا جزی از آیات الاحکام نیست. و حتی بالاتر، یه آیه ای ممکنه از آیات اعتقادی باشه، یعنی یه آیه ایست که بیان یک اصل اعتقادی میکنه، اما در واقع یعنی قابل استفاده یک حکم شرعی هم هست. مثلا ببینید یه آیه 190 سوره اعراف، فتعال الله اما یشرکون. این آیه ظاهرش یه آیه اعتقادی است. چی ازش فهمیده میشه؟ این که خداوند تبارک و تعالی منزه است از آن چه که مشرکان یهود و نصارا درباره او گمان میکنند. خب حالا اگر یه فقیه از این آیه یه حکم شرعی رو استفاده کرد، پس میتونه این رو جزء آیات الاحکام قرار بده. مثلا شهید اول از کسانی است که از این آیه یک حکم فقهی استفاده کرده. شهید اول در کتاب ذکرا برای اثبات عمومیت نجاست مشرکان و عدم اختصاص اون به مشرکان صدر اسلام به این آیه استناد کرده، ذکرا جلد 1 صفحه 115. خب ببینید الان این آیه فتعال الله اما یشرکون مثلا یه آیه اعتقادیه، جزء آیات الاحکام نیست. اما اگر شهید اول از این یک حکم وضعی نجاست استفاده میکنه، یا حداقل تعمیم نجاست، بالاخره این میشه یه حکم فقهی. بنابراین میشه این آیه رو جزء آیات الاحکام قرار داد. نمونه های دیگری از این قبیل هم هست، منتها خب این مسئله محل اختلاف، لذا ما نمیتونیم یک ضابطه و ملاک که مورد قبول همه باشه بیان کنیم. همین تعریف کامل و جامعیه. هر آیهی که به نوعی به صراحت یک حکم فقهی ازش استفاده بشه، این جزء آیات الاحکام. در این بخش اختلاف نیست، همه اینو قبول دارن. اگر یه آیه‌ای هم اجتهادن و استنباطن یه حکم فقهی ازش استفاده بشه، اینم جزء آیات الاحکام، همه اینو قبول دارن. اختلافی که اینجا وجود داره در مصادیقش، اختلاف اصلی اینه که یه آیه‌ای به نظر بعضی قابلیت استفاده حکم شرعی دارد یا همین آیه به نظر بعضی نداره. لذا در اون تعریف اختلافی نیست، اما اشکال در تطبیقه، یعنی اختلاف در تطبیق و مصداقه. لذاست که شما میبینید در تعداد آیات الاحکام اختلاف میشینه. مطلب دوم، اهمیت آیات الاحکام. من خیلی خلاصه به چهار وجه برای بیان اهمیت بحث از آیات الاحکام اشاره میکنم. وجه اول این که قرآن یکی از منابع و مصادر تشریع، یکی از ادله اربعه است. احکام از چهار منبع استفاده میشه مهمترینش قرآن، میزان قرآن. حتی اگر روایات با این که قابلیت تخصیص و تقیید آیات قرآن رو دارن، اما اگر معارض با قرآن باشن باید کنار گذاشته بشن. پس به عنوان مهمترین منبع برای استنباط احکام، قهرن باید آیاتی که در مورد احکام مورد بررسی قرار بده. دوم، تخصیص قواعد و اصولی است که در مورد احکام ما به اونها نیاز داریم، یعنی عمومات و مطلقات. معمولا عمومات و مطلقات در قرآن بیان شده، تقیید و تخصیص این عمومات و مطلقات در روایات. ما باید این قواعد را منقح کنیم، مشخص کنیم، بعد در روایات اگر برخورد کردیم به موارد تخصیص و تقیید، طبیعتاً این عمومات و مطلقات مقید و مخصص خواهد شد. همطور که در مورد قواعد اصولی و فقهی این چنینه، یعنی همطور که قواعد اصولی و فقهی مستقلن در بارش بحث میشه، باید آیات الاحکام هم مستقلن مورد بررسی قرار. سوم، این که معمولا در کتب فقهی بررسی ها و استدلال های فقهی برای اثبات یک حکم شرعی و استفاده یک حکم شرعی مشمول از ذکر ادله است، از آیات و روایات و اجماع و عقل و. اما اون بخشی که مربوط به آیاته، اینها نوعاً به اجمال ازش عبور میشه، اونجوری که باید و شاید و کما و حقه به دلالت آیات، به آیات مرتبط با اون آیات، قبل و بعد اون آیات توجه نمیشه. لذا جای این هست که این آیات مستقلن با ملاحظه سایر آیات مورد بررسی قرار بگیره و دیگه در مباحث فقهی یه وقت به سرعت و به اجمال از کنارش عبور نشه. وجه چهارم که البته عمومیت نداره، این حداقل راجب بخشی از آیات و احکام صرف میکنه، این که در مورد بعضی از احکام شرعی این شبهه مطرح هست که هیچ مستند قرآنی نداره، از جمله راجع به همین آیه یا آیات خمس که حالا ما میخوایم راجع بهش بحث کنیم. خب بعضی جاها مطرح میشه که خمس به این معنایی که الان رایجه، این هیچ مستند قرآنی نداره. بله، حالا بله، خب این بحث مستقل از آیات الاحکام در مورد بعضی از احکام حداقل پاسخی است برای این شبهات و تردیدها مبنی بر این که بعضی از احکام شرعی مستند قرآنی نداره. خب اثبات این مسئله خیلی مهمه. نمونه های دیگری هم هست غیر از مسئله خمس. حالا ما با اختلاف فقها کار نداریم که آیا در حال در حدود و ظهور و دامنه مثلا آیه گاهی با هم اختلاف دارن، مفسرین اختلاف دارن، اما اجمالا بعضی از احکام مسلم و قطعی و ضروری که مورد وفاق همه هست گاهی مورد سوال و اشکال قرار میگیره که اینا مستند قرآنی نه. اینم یک نوست، این پاسخ دومست، این بچه چهارم. حالا یک وجه دیگر هم هست که حالا من این رو جزء وجوه اهمیت بحث از آیات الاحکام ذکر نکردم، چون در واقع یه وجه عمومی نیست، اما میتونه مؤید اهمیت بحث از آیات الاحکام باشه. شهید اول در مورد قاضی تصریح میکنه که قاضی باید از آیات الاحکام مطلع باشه، یعنی فتوا میده. شاید اولین کسی است که به صراحت فتوا میده قاضی باید از آیات الاحکام مطلع باشه. عبارت شاید من ملاحظه فرمودید، دیدید عبارت شو؟ نه بله. حالا عبارت شو من در کتاب دروس جلد 2 صفحه 65 ایشون تصریح میکنه قاضی باید، یکی از شرایط قاضیه، قاضی کسی که میخواد قضاوت و داوری بین مردم بکنه باید از کتاب خدا اون آیاتی از قرآن را که به احکام تعلق دارد بداند، و این آگاهی به معنای حفظ و از برداشتن قرآن اون آیات نیست، بلکه باید مقتضیات اون آیات رو بداند، مفاد اون آیات رو بداند، و هرگاه نیاز داشته باشه در هنگام داوری بتواند اون آیات رو در ذهنش حاضر کنه. قاضی یه همچین شرطی باید داشته باشه. برای کدوم یکی از این، حالا این که فتواش ندادن، اما اینقدر این مسئله در ذهن بعضی از فقها مهم بوده که شهید اول فتوا داده که قاضی باید این آیات الاحکام رو بدون. این خودش یه مؤیدیه برای اهمیت بحث از آیات الاحکام. بله؟ بله. نه ببینید،
برای قاضی احساس نمیشه،
واجبه آیاتی
که حدود و یا علم و امثال اونها رو بیان میکنه. بله، آیاتی که احکام شخصی بین انسان و خدا رو بیان میکنه.
بله،
ضرورتی برای قاضی نداره.
بله، حالا ایشون هم ببینید فل جمله داره این ادعا رو میکنه، ولی همین مقدار، بالاخره شما حداقل 500 آیه هست، چه تعداد از این آیات در داوری نیاز میشه؟ کم نیستن، اکثرش اینجوریست. بله؟ نه تنبیر بگوید قاضی. بله، ببینید توی عبارت تعبیر حاکم داره، توجه دارید، ولی وقتی که میخواد سخن از قضاوت و داوری داشته باشه، ما حالا تعبیر گاهی روی باید تعبیر به حاکم داریم، تعبیر به قاضی داریم، فرق نمی کنه. این حاکم منظور حالا اون حاکم به معنای به اصطلاح حاکم اسلامی نیست، اینجا مسلمن منظورشون قاضیه. دقیق فرمودید آخه، چون بحث قضاوت و داوری رو داره مطرح میکنه. ببینید حالا من اصلا الان نمیخوام بگم این حرف کاملا 100% درسته، فل جمله این ادعا به عنوان مؤید اهمیته. من اگر ادعا بکنم منم بگم موافقم که قاضی باید حتما اینا رو داشته باشه، خب جای این بحث هست. من اصلا چنین ادعایی ندارم که قاضی، نه نه ببینید، نمیخوام بگم قاضی باید همچین چیزی داشته باشه، اصلا چنین چیزی نیست، بندم چنین فتوایی نمیدم، ولی اهمیت این کلام مبین اهمیت آیات الاحکام که حتی بعضی از فقها ها چنین نظری دارن.
پس ما برسر اینه چه اگه تعبیر به حاکم باشه شاید همه اینها رو فهمیدن لازم باشه،
بله،
و حرفی درش نیست، ولی قاضی باشه بیهش
کار. تعبیری که دارن تعبیر حاکمه و این به قاضی هم منطبقه، بله. اگر قاضی باشه نیازی به دانستن بعضی از اینها نیست، اما در مورد حاکم بله، این به هر حال میتونه به عنوان یک شرط برای حاکم به اون معنا باشه، اما اجمالا در مراد و منظور ما تأثیر نداره. این بحثی که شما مطرح میکنید و سوالی که مطرح میکنید در این بحث ما تأثیر نداره، که خلاصه ما میخواییم اینو بگیم که انقدر بحث از آیات الاحکام مهمه که بعضی ها دانستن اون را برای قاضی لازم و معتبر میدانه. اما اینم مطلب دوم،
استاد ابن حاکم که بحث نیست، حاکم باید متصدر باشد آیات الاحکام،
نه اما آیا ببینید نهایت بکنید، اونم من عرض کردم، اما حالا باید استحضارم داشته باشه، این کسی نگفته اینو، از که هر وقت خواست اینو حاضر کنه به اصطلاح هر وقت نیاز بود در ذهنی که اینو
نه کسی
نه قدرت که اون که خب همه دارن که، ببینید این بالاتر از اینو داره میگه، میگه این احکام رو، این آیات الاحکام رو بدانه، اونم نه از به حضور شما صرف حفظ، یعنی هر وقت که خواست بتونه ازش اون استفاده رو بکنه و از به حضور شما استدلال کنه. بله علایه ها، مطلب دوم اهمیته که اینم بحث مهمی است. مطلب سوم این که خب حالا بحث از آیات الاحکام و تفسیر آیات الاحکام به عنوان یک روش تفسیره، یعنی مثلا ما وقتی میخوایم از آیات الاحکام بحث کنیم، این در دایره روش‌های تفسیری قرار میگیره یا نه؟ روش تفسیر چیه؟ چیه به نظر شما؟ کسی میدونه اصلا روش تفسیر یعنی چی؟ میدونم یه نمونه است، یه مثال، اما خود روش تفسیر اصلا یعنی چی؟
برنامه کلیات، قواعد کلی و عمومی برای درک و فهم معانی محتوا،
اون خود تفسیره.
خود تفسیره.
اون تفسیر، شما دارید تفسیر رو معنا می‌کنید. روش تفسیر.
تفسیر مثلا قرآن، قرآن.
مثلا نمی‌خوام بگم، می‌خوام تعریف کنی. بله، این
روش تفسیر همون برنامه‌های تفسیر.
برنامه های تفسیری یعنی چی؟ شرح اللفظ من از شما نمیخوام روش تفسیر، یعنی خب معلوم شیوه تفسیر دیگه. اما روش تفسیر اصطلاحا به چی میگن؟ ببینم من اگه از شما سوال کنم از حضور شما فاعل یعنی چی، شما به من جواب میدید مثل زیدون در ضرب زیدون؟ تعریف کنید، تعریف فنی و اصطلاحی بکنید. روش تفسیری این به چه معناست؟ ببینید شما دارید الان آیات الاحکام میخونید، خب آیات الاحکام یعنی تفسیر آیاتی که مبین یک حکمی از احکام شرعی است. خب این یه روش تفسیریه، آره یا نه؟ حالا با همون مثالایی که شما زدید من از شما سوال میکنم، آیا بحث از تفسیر آیات الاحکام یه روش تفسیریه؟
تفسیر آیات الاحکام نمیدونم.
چرا نیست؟ هست؟ خب حالا من یه توضیح مختصری میدم، عنایت بفرمایید. اینا شما اینجا بحث روش های تفسیری رو نداشتید؟
نه نداشتید.
خب نه دیگه، شما که دارید برنامه تخصصی قرآنی شرکت میکنید دیگه نباید وقتی از شما سوال میکنن روش تفسیر چیه بگید یه چیز معلومی، حالا آدم شاید گیر کنه، اینکه شما نباید گیر کنید. دو سال، یه سالش گذشت، بقیهش هم میگذره، دو سال هنوز وقت داریم. خب ببینید تفسیر، من خیلی خلاصه، حالا اینجا اصلا بحث روش های تفسیری و از مجموع صحبت های شما هم برمیاد که اجمالا با معنای روش تفسیر آشنا هستیم. اما من حالا یه توضیح مختصری میدم. ببینید تفسیر معناش معلوم، اصلا خود تفسیر یعنی چی؟ لغت تفسیر قرآن یعنی چی؟ احسن، توضیح و تشریح معانی و مقاصد آیات و کشف مراد خداوند تبارک و تعالی رو میگن تفسیر. روش تفسیر نحوه استفاده از ابزار یا منابع خاص در تفسیر قرآن، یا به عبارت دیگر چگونگی کشف و استخراج معانی و مقاصد آیات قرآن. وقتی خود تفسیر عبارت از فهم معانی و مقاصد آیات و کشف مراد خداوند، قهرن روش تفسیر عبارت است از چگونگی کشف این مراد و مقصود. بر همین اساس انواع روش های تفسیری چند نوع، یعنی ما اگر بخوایم انواع روش های تفسیری رو نام ببریم اینها به چند دسته تقسیم میشه. ببینید در یک تقسیم تفسیر تقسیم می شود به ناقص و کامل. تفسیر ناقص، تفسیر کامل. این تفسیر به لحاظ تعداد منبع، تنوع ابزاری که در تفسیر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در یک روش تفسیری از همه ابزار و منابع برای کشف و فهم معانی و مقاصد آیات و مراد خداوند استفاده بشه، این می شود روش تفسیری کامل. اما اگر در فهم و کشف معانی و مقصود آیات و مراد خداوند به بعضی از منابع و ابزار تکیه شود، این می شود روش تفسیری ناقص، مثل روش تفسیری قرآن به قرآن. یعنی فقط در فهم معنای آیه به آیات دیگه مراجعه باشه، از هیچ منبع و ابزار دیگری استفاده نشه، یا در خصوص تفسیر آیه فقط از روایات کمک گرفته بشه. این میشه روش تفسیری ناقص. در یه تقسیم دیگه روش تفسیری تقسیم می شود به روش تفسیری مجمل یا مفصل. اگر آیه‌ای به نحو اجمال تفسیر بشه، این یه روش تفسیری مجمل. اگر به نحو مفصل تفسیر بشه، این روش مفصل. مثل مرحوم طبرسی که هر دو روش رو در دو کتاب مستقل اعمال کرده، جامع الجوامع یک تفسیر مجمله، مجمع البیان یک تفسیر مفصل. ما حالا فعلا در مقام داوری و ارزیابی این روش ها نیست. در یک تقسیم دیگه روش های تفسیری عبارتند از ترتیبی و موضوعی. روش تفسیری ترتیبی یعنی این که به ترتیب آیات از اول شروع به تفسیر بشه، اما در روش موضوعی یعنی اون چه که مربوط به یک موضوع خاص در تمام قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد بررسی قرار بگیره، این میشه روش تفسیری موضوع. یا در یه تقسیم دیگری که شاید کاملترین تقسیم و ریشه‌دارترین روش تفسیری باشه، روش تفسیری نقلی داریم و روش تفسیری اجتهادی. خب در روش تفسیری نقلی فقط بر نقل اکتفا میشه. حالا نقل عام از قرآن و روایت یا نه خصوص روایات، حالا این بحثی داره. اما در روش اجتهادی در کنار نقلیات از عقل و تدبر و فکر و فهم هم استفاده میشه. خب این روش های مختلف تفسیر است. یه چیزی هم داریم به نام گرایش های تفسیری. گرایش های تفسیری چیه؟ بله، گرایش تفسیری یعنی این که شخص مفسر در مقام تفسیر به جهت دانش خاص یا علاقه و سلیقه شخصی در تفسیر آیات، در مقام تفسیر آیات، از اون دانش یا سلیقه بیش از حد معمول و لازم استفاده کنه. اگه تفسیری تحت تأثیر اون دانش خاص یا سلیقه خاص قرار گرفت، لون و رنگ اون دانش و سلیقه رو پیدا میکنه. اینو بهش میگن تفسیره، اینو بهش میگن گرایش تفسیر. حالا این یه اجمالی راجع به روش ها و راجع به معنای روش و گرایش تفسیر. کاملترین روش تفسیر و جامعترین روش، روش اهل بیت در تفسیر قرآن. روش تفسیری اهل بیت متشکل از سه عنصر که مرحوم علامه طباطبایی به اینها اشاره میکنه. یکی استفاده از آیات دیگر، استفاده از خود قرآن. دو، استفاده از سنت که اهل بیت در تفسیر آیات از سنت پیامبر کمک می گرفتن. و سوم، تدبر و تأمل در قرآن. این سه عنصر تشکیل دهنده روش تفسیری اهل بیت. بنابراین کاملترین و جامعترین روش تفسیر روشی است که این سه مؤلفه در اون وجود داشته باشه، یعنی هم به آیات قرآنی استناد بشه، هم به روایات و هم به عقل و تدبر، یعنی از حیث منبع، از همه منابع استفاده بشه. این روش یه روش کاملی است، به صرف نقل اتکا نداره، اجتهاد درش راه داره و چیزیست که اهل بیت علیهم السلام هم خودشون اینجور عمل کردن و همینجوری تعلیم دادن. خب حالا با این توضیحی که ما عرض کردیم، بله خب ببینید، به یه معنا بله، به یه معنا نه. ما اون چه که در روش اونها میبینیم منظور اینه، یعنی اون مواردی که به تفسیر آیات پرداختن از این چیزا کمک گرفتن، حداقل استناد کردن به اینها. حالا این ممکنه جنبه تعلیمی داشته باشه یا نه، اصلا اینا خب بالاخره در چارچوب همون تعالیم و همون سنت عمل میکردن. حالا علم لدنی داشتن، نیاز نداشتن، اینا خودشون اشراف داشتن، ولی همون هم باز در چارچوب سنت پیامبر بوده. اون چی که ما از تفسیر قرآن در کلمات اینا میبینیم متضمن این عناصره. دقیق فرمودید، اینجوریست که حالا ما دیدیم یه وقتایی مثلا به آیات دیگه ارجاع دادن، یه وقت به سنت پیغمبر ارجاع دادن، یه وقتم با تدبر و تأمل، و حالا به ما هم امر به تدبر و تأمل کردن. این روش کامل تری داشت. حالا بحث از تفسیر آیات الاحکام آیا جزء روش های تفسیره، جزء گرایش های تفسیره؟ با این توضیحاتی که من عرض کردم معلوم میشه بحث از آیات، بحث از آیات الاحکام نه یک روش تفسیری است و نه یک گرایش تفسیری. گرچه از روش های تفسیری و گرایش های تفسیری ممکنه در این به اصطلاح دامنه استفاده بشه. آیات الاحکام یعنی تعدادی از آیات احکام، آیات قرآنی که بیان حکم شرعی میکنن. این ارتباطی با روش های تفسیر، یعنی پس تفسیر آیات الاحکام خودش یه روش تفسیری نیست، اما میتونه این روش ها به نوعی درش اعمال بشه. یعنی مثلا ما در رابطه با آیات الاحکام میتونیم روش ترتیبی رو به کار ببریم، میتونیم روش موضوعی رو به کار ببریم که قهرن خودش یه روش موضوعی هم میشه، یا میتونیم اصلا این ترتیب رو به دو قسم بکنیم. این روش ترتیبی که میگیم یعنی یه وقت به ترتیب آیات بحث بکنیم، یه وقت به ترتیب ابواب فقهی. بله؟ حالا اون کمتر در تفسیر اصلا اون روش مورد ترتیبی که میگن، یعنی ترتیب موجود در همین قرآن. بله، حالا شما انشاءالله این زحمت رو بکشید این کار رو بکنید، کار خوبیه. بله، پس ببینید این میتونه این روش ها درش اعمال بشه، میتونه روش کامل درش اعمال بشه یا روش ناقص اعمال بشه، میتونه تفسیر مجمل بشه، میتونه تفسیر مفصل بشه، میتونه تفسیر روش تفسیری نقلی درش اعمال بشه، میتونه روش تفسیری اجتهادی. پس آیات الاحکام در واقع یعنی بخشی از قرآن که قابلیت اعمال هر یک از این روش ها در او وجود داره، لذا خودش نه یک روش تفسیریه، تفسیر آیات الاحکام نه یک روش تفسیریست و نه یک گرایش تفسیری. در حقیقت آیات الاحکام یعنی اون تعداد از آیات که در مقام تفسیر ما میتونیم از هر یکی از این روش ها ازش استفاده کنیم. اینم مطلب سوم. منابع تفسیر هم که من قبلا گفتم میدونید دیگه، منابع تفسیری آیات الاحکامو براتون هم گفتم دیگه. حالا من این مطالبم بیشتر از این باب عرض کردم اینجا که یه مروری بشه و تکراری بشه و به حسب قاعده فکر میکنم اینا رو سال گذشته طرح شده اینجا دیگه، بذار ما بیش از این دیگه در این مقدمات. بله آقا بله. نه لزوم نه، نه این که نتونه بده، اگر بسته به اینه چه روش تفسیری رو اعمال بکنه. ببینید نه یعنی اگر روش تفسیری کامل رو هم به اصطلاح توجه بکنه، افتاء یه شرایطی داره، اجتهاد یک مقدماتی داره، باید ببینید به قواعد اصولی آشناست، توانایی رد فروع بر اصول داره، اون شرایطی که برای استنباط لازمه اون شرایط باید فراهم بشه. کسی که در مقام تفسیر آیات الاحکام، ببینید البته ما مفسر که میگیم نوعاً اونچه که ماها را میگیم مفسر، خیلی نقل تفسیر و نقل اقوال، خیلی مفسر نیستن، شهرت به مفسر دارن ولی مفسر نیستن، نقل میکنن اقوال مفسرین را. بله؟ جمع میکنن، نقل میکنن، اهل اجتهاد در حد تفسیر هم نیستن. لذا شما منظورتون از مفسر چی؟ خب اون اگر عرض به حضور شما احاطه داشته باشه، یه وقت آیات رو نگاه میکنه، اما کنارش روایات هم میبینه. اونا رو اگه اون باشه بله دیگه، چیز فروگذار نکرده دیگه، یعنی آیه رو دیده، سنت و روایات هم دیده. البته حالا مثلا بعضی ها میگن احاطه بر نظرات و اقوال فقها هم باید داشته باشه، یه اختلافی در اینجا. اون چیزی که برای اجتهاد و استنباط لازمه، استنباط رو میشه بالاخره اگر اونا رو داشته باشه فهمان میتونه، اگر نه نه. حالا اونا بحثه که حالا اون علوم رو بعضیش لازم هست نیست، درش اختلافه. اون علوم بعضیش در حد اجتهاد لازمه، بعضیش نه. میگم اینجور نیست که حالا اون 14 تا علم حالا حتما باید همه رو یه 6 و 10 دقیقه است. و این نگفتن اینا رو بله بحث ما ایشان راجع به آیات الخمسه. آقا اینا درد شما بیست الله الله نه بحث